بسم الله الرحمن الرحیم. در باب مذاق شرع مقدمات و مباحثی طرح شد که ملاحظه کردید، گرچه همچنان مباحث تکمیلی وجود دارد، اما برمیگردیم به اونچه که در کتاب هست و اونا را یه مروری میکنیم و مجدداً در پایان باز هم یک بازگشتی به بعضی نکات قبل خواهیم داشت، هم نکاتی را هم افزون بر اونها ذکر خواهیم کرد. در کتاب در صفحه 232 المطلب الثانی آمده، عنوان بحث اینه: طرق و تحصیل مذاق شرع، راه‌های استکشاف مذاق شرع چیست؟ بعد از اینکه گفتیم مذاق شرع یعنی چی و اهمیت اون را بیان کردیم، به این قاعدتا مناسبه پرداخته بشه که این مذاق شرع را از کجا ما میتوانیم استیاد و استکشاف بکنیم. در اینجا چند راه بیان شده. راه اولی که بیان شده، الاحاطه به مواقف شارع الایجابیه. راه اول این است که ما احکام ایجابی شارع و احکام اثباتی شارع را در مواضع و موارد مختلف کنار هم بچینیم و ملاحظه کنیم در نگاه جمعی به تعدادی از احکامی که به نحوی یک رگه مشترک در بین اونها هست، ممکن است ما برسیم به یک مذاق شرع. تعبیری هم که اینجا آمده اینه که نهم طرق و اکثرها اطمئنانن لتحصیل مذاق شرع ان یحیط المستنبت بالاحکام الشرعیه و مبانیها و یمارسها ممارستن تامه مع استقامت الفهم. و در پاورقی هم از صاحب جواهر اینو نقل کرده که صاحب جواهر عد صاحب الجواهر معرفت مذاق شرع نعمتا مرزوقه من عند رازقها. میگه یه نعمت الهی است که کسی این شم شناخت شرع را پیدا بکنه و ذوق و مزه و درک اون در واقع روح و فضای حاکم بر شهر را بتونه بفهمه. بنابراین راه اول اینه که مجموعه احکام رو که آدم کنار هم میچینه، او رو میرسونه به یه چیزی که مذاق شرع و به اون هم اطمینان پیدا میکنه. وقتی که مثالی که اینجا زدن، کسی اگر به اخبار و روایاتی که در احکام اموات آمده مراجعه بکنه، به این میرسه که کسی که شارع دفن و کفن و تغسیل او را لازم بداند، نماز بر او را مهم و واجب میشمارد. هیچی تو لفظی و خبری نیامده که انما یجب و صلات علی المیت ادا کان واجبن غسله و کفنه و دفنه، یه چیزی جایی نیامده. ولی مجموعاً کسی این اخبار و روایات و احکام وارده در اموات را ببینه، میفهمه که این وجوب نماز میت تابعی از احترام میت از حیث وجوب دفن و کفن و امثال اینها. هیچ جا ما قاعده‌ای به شکل که عرض شد نمی‌بینیم در روایات. ولی احکام مختلف ایجابی رو که کنار هم بگذاریم به اینجا میرسیم. این حالا یک مطلبه. منتها در اینجا یک ملاحظه تکمیلی، اینجا یکی دوتا نکته هست که باید عرض بکنیم در خصوص این اولی. یکی این که گاهی همین طور است که از مواقف ایجابی شارع و احکام ایجابی شارع می شود منتقل شد به یه قاعده کلی و شبیه مثلا باب قرآن اینطوره، 10 تا 20 تا 30 تا از موردها را در روایات می‌بینیم که کار به ابهام و اشکال که رسید امام فرماد که قرآن میزنه. این ذهن آماده میشه که بگیم مذاق شر همین القرآن لکل امر مشکله، یه قاعده فقهیه با همین مذاق شر به دست میاد و نوعی در اینجا در حقیقت استقراء هم هست دیگه. یعنی این نمونه ها رو کنار هم که میچینه ذهن رو آماده میکنه که منتقل بشه به یه قاعده کلیه، در حالی که استقراء همینجور چی نیست، حجیتی نداره در احکام، استقراء ناقص هیچ حجیتی نداره. ولی گاهی هست که یا کثرت موارد یا وجود یک قرائن دیگری همراه با اونها ذهن را آماده میکنه که مطمئن بشه که نه، پس این موارد پراکنده یک قانون کلی را شارع قبول داره و به اون اطمینان پیدا بکنه. بنابراین نکته اول این است که در جمع کردن موارد مختلف از احکام و مواقف شرعیه ما گاهی است که از همون طریق استقراء جلو میریم، منتها به دلیل شواهد و علائم ویژه‌ای که پیدا میشه آدم میتونه از این موارد منتقل بشه به یه قانون کلی که اینجا بهش میگن مثلا مذاق شرع. اینه، این یه نوعه که این را میشه بعدها به تناسبای دیگه میشه روش صحبت کرد که از طریق استقراء ما میریم جلو، استقراء موارد و روح کلیش میشه قانون. اما در این اونچه که اینجا مطرح میشه یه چیزی فراتر از استقراءه، استقراء مورد برای انتقال به یه قانونه، و اون اینه که اینجا عرض شود که بله، در واقع اونی که اینجا هست اینجور نیست که فقط مواقف ایجابی هم باشه، یه سلبیاتی هم اینجا وجود داره که میرسه به این مذاق و اینجور نتیجه رو میگیره. برای اینکه از این طرف میبینه که موارد مختلفه که میگه که نماز بر میت اقامه بشه، همونجا میدونیم که موردی است که با دفنم بشه و کفنم لازمه، یه تلازمی بین این دوتا دیده میشه. یه جاهایی هم میبینه که نیست، اینجا مواقف سلبی هم تو این مثال کمک کرده، یعنی میبینه که در کافر مثلا میگه که نماز واجب نیست. این یه کمی با اون صرف اون استقراء موارد ایجابی مثل باب قرآن برای رسیدن به قاعده کلی متفاوته. یه مقداری به نظرم در این نوع مثالی که اینجا آمده وجود اون احکام سلبی در کنار ایجابی هم کمک کرده. اونه که در کافر لازم نیست نماز بخونه، همونجا میدونیم که دفن و کفن هم ضرورتی نداره. این کمک میده در که آدم برسه به این که در حقیقت یه قانون کلی رو معتقد و اطمینان پیدا بکنه، معتقد بشه که اونجا که احترام به دفن و کفن لازم است و نماز هم واجبه، و اونجایی که این احترامات واجب نیست اون وقت نماز هم دیگه واجب نیست. از این جهته که این عنوانی که اینجا اومده احاطه به مواقف شارع الایجابیه، به نظرم لااقل در این مثال این نیست، یه چیزی فراتر از این مواقف ایجابیه هم هست، یعنی یه نوع سلبی هم در کار بوده که کمک میکنه به یک چنین قاعده‌ای برسه. بنابراین این باید گفت که برای تحصیل مذاق شرع گاهی فقط مواقف ایجابیه ما را به یک مذاقی میرساند و از طریق اون یه قاعده ای را اثبات میکنیم، گاهی هم هست که نه، مواقف ایجابیه در کنار یک سلبیاتی به این امر کمک میکنه و صرف اون مواقف ایجابیه ما را به اون اطمینان به قاعده عامه نمیرساند. این یک نکته. نکته دیگه هم این که همونطور که باز اینم رو اشاره کردیم، اینه که گاهی اون موارد استقرایی کاملا مصداق این قانونه، مثل این میگه اینجا قرعه بزن، اونجا قرعه بزن، اونجا قرعه بزن، اونجا قرعه بزن، و اون وجه مشترک اینها اینه که مشکلند، رضا میشه القرعه لکل امر مشکل یا مشتبه. اما گاهی هم هست که اون مواردی که ما را به یک قاعده میرساند اینطور نیست که مصادیق اون قاعده باشه، چون قاعده این است که نماز واجب نماز واجبه بر کسی که احترام به دفن و کفن او واجبه، و واجب نیست بر کسی که احترام دفن و کفن نداره. و این عرض شود که بله یک حصری در اینجا در کار آمده که یه خود فراتر از اون حالت استقراء دیگه، یک درون مایه فراتر از استقراء در اینه. استقراء میگه القرعة لکل امر مشتبه یا مشکل، این یک حد از انتقال از صغریات یا از موارد به کبرا، ولی یه حد بالاتر اون حصره. بالاخره اینم دو قسمه، گاهی که از موارد دادن به یک قاعده ایجابی مثلا میرسه، گاهی که نه، از دیدن موارد به یک حصر میرسه، یعنی به دو تا قانون میرسه. اینم تفاوتیه که در این موارد وجود داره. پس این دو نکته را مکمل این عرض میکنیم، یکی این که این در حقیقت بله نکته اول چی بود؟ بله نکته اول این بود که گاهی، حالا اینجوری بیانش بشه، نکته اول اینه که گاهی ما با صرف احکام ایجابیه به قاعده میرسیم، گاهی هم هست که نه، احکام ایجابی و سلبی رو کنار هم میچینیم و به قاعده میرسیم. نکته دوم که با همین نکته اولم ارتباط داره این است که گاهی ما میرسیم به یه قاعده محض ایجابی، گاهی میرسیم به یه قاعده اثبات و سلبی حصر درشه. شاید این دو نوع ارتباطی با همون دو نوع اول داشته باشه، شاید این دو تا نکته مکمل اینجا بود. بله
میشه که از خود فقط صرف سلبا برسیم،
این بحث بعدیه. بله بله دست بعدی. پس این یک مسئله که حالا عرض میکنم. طریق دومی که اینجا ذکر کردن، الاحاطه بالمواقف سلبیه للشارع، گاهی هم هست که ما اون حالتهای سلبی شارع را پایه قرار میدیم برای اینکه به یک قاعده برسیم. خب روحش همون بحث اوله، منتها اینجا رو سلبیاته. مثالی هم که اینجا زده شده دو تاست. یکی این که اگر کسی در صیغه ایجاب و قبول نکاح مثلا یک کلمه قد را بر قبلتو اضافه بکنه، میگه انکحتو مثلا موکلتی کذا و کذا، اون بگه قد قبلتو. در روایات معمولا صیغه که بیان شده همون قبلتوست. حالا یک کسی قدی را اضافه کرد، قد قبلتو، در روایات هم میگه صیغه اینه، قبلتوه، آیا این مضر یا مضر نیست؟ گفته شده که مذاق شارع این نیست که در این نوع امری تزییق ایجاد بکنه. خراب که نمی کنه، از ادبی اونها که غلط نیست، غلط بود حالا یا حرفی، غلط که نیست. شارع هم فرموده قبل تو، ولی مذاق شارع را می دونیم که در این امور بنای بر سختگیری نیست. این از مواقف سلبیه شارع این امر را استفاده کرده. فرماد که ما وقتی که جاهای مختلف میبینیم که شارع سخت نگرفته است، حالا میشه اینجا هم سختگیری وجود نداره. مثال دیگری هم که اینجا وجود داره این است که اگر کسی مثلا رفت پدر خودش را که رق بود خرید، میگه تا وقتی که بخره آزاد میشه، به مجرد خرید آنما ملک او میشه و آزاد میشه. حالا همین خرید اگر شامل یکی از موجبات خیار باشه، میتونه اینجا اعمال خیار بکنه اون طرف یا خود او و برگرده پدرش به اون شخص و از حریت درآد؟ میگن نه، مذاق شرع اینه که معتق دیگه دو دفعه عبد و رق نمیشه، ولی که این قاعده ما نداریم در هیچ جا. ولی مجموعه موارد رقیت را که ببینیم و عبید و اما را ملاحظه بکنیم، میبینیم که بنای شارع بر اینه که تسهیل بکنه افراد آزاد بشن. به چندین راه شارع آزاد شدن افراد را از رقیت دنبال میکنه، ولی زمان مسیری است که نهایتنش نهایت اون به پایان رقیت میرسه. ولی زمان اصلا مذاق شریعت سازگار با این نیست که بگیم اینجا خیار هست، علی رغمی که مطلقات داره که میگه اگر کسی مغمون شد خیار داره، اگر معیوب بود خیار داره، چی همه اون خیارات. اما اینجا مذاق شریعت همه اونا رو گویا داره مقید میکنه، میگه هیچ کدام این خیارات اینجا اعمال نمیشه. میبینید که الان مذاق واقعا یه جایی خیلی خیلی اثر داره دیگه، یعنی یه جایی آدم شک داره، ولی یه جایی تقریبا آدم تردید نداره که بله با این اهتمام شارع به آزاد شدن عبید و اما، این که ما بیایم بگیم به اطلاق یک خیاری با یک وجه دیگری از این قبیل تمسک بکنیم، بگیم اینی که آزاد شد دو دفعه میشه رق، این اصلا ذهن نمیپذیره، ذهن شرعی اینو نمیپذیره، این میشه مذاق شرع. در واقع گویا این قاعده است، بعد از این که کسی و عبدی آزاد شد، هیچ وجه و حیله و حکمی نمیتواند او را برگرداند به رقیه. این قاعده است، این قاعده را ما از مذاق شرع به دست آوردیم. حالا اینجا این نکته هم را ملاحظه بکنید، اون نکته‌ای که اونجا میخواستم بگم خیلی مصداق واضحی نداشت، اینجا داره. اون نکته اینه که در اینجا خیلی حالت استقرای اونجوری هم نیستا که بگیم الحر لا یتبدل رقا، این قاعده شد، الحر لا یتبدل رقا مطلقا. این قانون الان از با یه مذاقی است که از استقراء خیلی به دست نیامده، استقراء مصادیق ذاتی این، بگیم مثلا اینجا میخواسته آزاد بشه، آزاد میخواسته شده بشه عبد، سوال کرد امام فرمود نمیشه، اونجا سوال کرد میشه اینجا حر عبد بشه، امام فرمود نه. اینجوری اگه بود میگفتیم با استقراء رسیدیم به این قانون کلی، ولی مذاق شرع همیشه استقراء نیست، استقراء به این معنا که از مصادیق یک قاعده به قاعده برسیم، نه اصلا از احکام متفاوتی که وجود داره آدم مذاق شرع را به دست میاره. از چی به دست آورده؟ از این که میگه تو این خطا کردی بنده را آزاد بکن، اون خطا را کردی کفارش اینه، اونجا روزه را چی کردی کفارش عتقه. اینجور مسائل که آدم کنار هم میچینه به اینجاسه به این که شارع قرارش اینه که هرچه میتواند تسهیل بکنه که افراد از رقیت برن آزاد بشن، و این او رو کمک میکنه که بگه آقا نمیشه کسی که رق مبدل شده، رقی که سار حرن ان یعود الی الرقیه، این نمیشه، این مذاق شرع نیست. اینجا فقط استقراء معنای عبور از مصادیق این قاعده به یک قاعده کلیه نیست، یه مجموعه احکام او رو میرساند به اون بعض. حالا از این نکته خیلی مهمه که گاهی حالت استقراء داره، اونجا میتونیم بگیم یه جوری مذاق شرعه، ولی به یه شکلی هم میشه بگیم اما قاعده استقراءه، اون تو اینجا آدم اطمینان پیدا کرد. ولی گاهی هم هست که نه، حالت مصداق و استقراء و رسیدن از جزئی به کلی نیست، بلکه احکام مرتبطه ای رو میبینه، اون رو میرسونه به قانونی که حالت استقراء به اون معنای دقیق منطقی در اونجا نیست. اینجا مذاق بیشتر خود رو نشون میده تا اون اولی، اینا رو باید مهمتر دونست. اینم یه نکته که بنابراین مذاق رو میشود بر استقراء هم منطبق کرد، ولی مهمش اون نوع دومه که حالت استقراء منطقی نیست، بلکه مجموعه احکام مرتبطه کنار هم که میچینه او را به یه قاعده جدیدی میرسونه که فراتر از استقراءه. استقراء به
تنهایی،
استقراء تام که باید استقراء ناقص تام که
استقرار ناقص هم
لابد باید
با یک
متمره میگیم
که حالا اون میتونه مثلا
کشف مذاق باشه. بله دقیقا ما همینو میخوام بگیم، میخوام بگیم که مذاق که میگیم یه نوعش استقراره که میاد بله کمک میخواد، بله استقرا از راز منطقی استقرار ناقص نمیتونه آدم رو به کبرا برسونه. حالا تو منطق البته اون بحث اصول منطقیه، اونا خیلی حرفای مفصلیه، ولی حالا به لحاظ فقهی باید یک چاشنی میخواد، چاشنیش گاهی همین مذاقه، اما میخوام بگیم این یک نوعه. یه نوع اینه که مذاق فراتر از اون حالت استقرایی حرکت میکنه، اون شک نیست که ما بگیم ده مورد که میخواسته این حر برگرده به رقیت امام میفرماد نه، پس میگیم قانون کلی اینه، نه اصلا ده مورد نداریم، اصلا هیچ مورد سوال نشده، ولی میگیم روح اون احکامی که همه را داره میبره به سمت آزادی، با اینکه یه مورد پیدا بشه که بگه برگرد از حریت به رقیت، سازگار نیست.
مورد اخیری که فرمودید گاهی وقتا خلط بشه با مواردی که این امتنان هست، موارد امتنان آبیاس تخصیصه، این مورد هم ممکنه که یه حکم امتنانی شارع فقط برای اینکه اون نسبت پدری و فرزندی یا مادر و فرزندی که وجود داره اون انعطاف آنما رخ میده به محضه که ملکیت رخ میده.
خب
این در حقیقت این یه نوع حکم آبی از تخصیصه در مورد اطاف، یعنی
چی آبی از تخصیصه؟
این که بگم آقا این مورد وقتی آزاد شد،
خب
اینجا یه حکم امتنانیه،
خب
این فرزند به محضه که ملک فرزندش،
بله خیلی خوب، بله
آزاد میشه.
خب
این نتیبه مثل این که بگیم مذاق هست نیست، یعنی این قبل از اینکه مذاق باشه ما میایم با اون شمع صفاحتیمون اون ابایی از تخصیص رو میفهمیم.
ابایی از تخصیص یعنی چی؟
که وقتی که آزاد شد دیگه احکام خیار اینها در موردش جریان پیدا نمیکنه، چون منافیه با اون حکم امتنانیست که پدر و فرزند.
نه این کار به پدر و فرزندی نداره. اگر خیار اعمال شد دیگه او بر نمیگرده که بشه عبد پدر بشه، بر میگرده اما عبد اون مالک قبلش میشه.
خب
این امتنان دیگه امتنان خاص اینجا نیست، این همون امتنان کلیه که شارع همه رو میخواد آزاد بکنه. این که بله درسته، همون امتنان کلیه که آدم مطمئنه که شارع اینجا یه امتنان خیلی محکمی داره، به هیچ نفع نمیخواد ازش پایین بیاد، اون معنا درسته، ولی نه امتنان پدر و بچه فرزندی نیست، همون امتنان کلیه که داریم میگیم. اصلا اون دقیقا همینه، یعنی کل اصلا احکامی که در کفارات و امثال اینا گذاشته یا ثوابهایی که ذکر کرده برای آزاد کردن بنده، کل اونا رو که آدم کنار هم میذاره آدم میفهمه که یه امتنان بسیار قوی اینجا وجود داره که راضی نیست که برگرده از این، یه قاعده بیاد که اینو برگردونه به به رقیه. امتنان کلیه نه امتنان خاص.
باشه این سیاق که فرمودین گفتید قاعده میسازه، یعنی قاعده کلی ایجاد میکنه که ما اینو توی
بله یعنی قاعده میشه که لا یعود الحر الی رقیته.
یعنی ما اینو میشه به اون یه قاعده فقهی.
بله کاملا بله. یعنی این قاعده حاکم میشه بر خیار و خیلی احکام دیگه، حاکم بر اونا میشه، یا تخصیص میزنه یا حاکم میشه. ولی همین دقیقاً این قاعده فقهیه و میاد همه اونا رو محدود میکنه. این از اون مثال خیلی قشنگ مذاق شریعته که واقعا آدم میتونه دم بهش یک اطمینان خوبی پیدا بکنه، چون بعضی دیگهش ممکنه کسی تردیدهایی درش داشته باشه، ولی حالا این مثال خیلی دلچسبی است. حالا از اینجا معلوم شد که این دو قسمی که اینجا جدا شد، مواقف ایجابی و مواقف سلبی، اینقدر اهمیت نداره. اگرم بخوایم بگیم با سه قسمش کنیم، بگیم مواقف ایجابی، مواقف سلبی و ترکیبی از مواقف ایجابی و سلبی داریم در اونجاهایی که ما میخوایم به یک قاعده‌ای بر اساس مذاق شرع برسیم. این یه نکته که با اینجا توجه می شد. یک نکته اینه که تفکیک بین اون استقرایی که همراه مذاقی میشه و با چاشنی مذاق به قاعده کلی میرسه، و اونجایی که نه فراتر از استقراه. اینم مطلب دوم. و مطلب سوم اینه که اون قاعده‌ای که ما بهش میرسیم گاهی فقط یه قاعده بسیطی است، حالا ایجابی یا سلبی، گاهی هم نه یه قاعده‌ای میرسیم که حصریه، یعنی اثبات و سلب در او هست. مثلا اونی که یجب و احترامو به دفن، یجب و صلات علی، و اونی که لا یجب و احترامو به دفن، لا یجب و صلات علی. این سه تا نکته کلیدی است که در جنبندی این دوتا طریق باید مورد توجه قرار بگیره، و حالا دیگه بعد میره اون طریق سوم که انشاءالله